پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یه بنده خدای میره پیش امام صادق علیه السلام و عرض میکنه آقا من کم میتونم خدمتتون برسم، اینجور نیست مثل اصحابی که هر روز میان پیش شما، از شما حرفهای خوب رو میشنوند بعد میرن عمل میکنن. من اینجور نیستم، تعداد دفعات کمی میتونم خدمت شما برسم. اگه یه چیزی به من بدید که اون رو بگیرم و برم، این راه من رو نشون بده. مولای ما امام صادق علیه السلام در جواب این بنده خدا فرمودند: فقال اوصی که به تقوى الله والورع والاجتهاد. من تو رو وصیت میکنم که گوش به حرف خدا بدی، از خدا پروا کنی، اجتهاد تلاش کنی برای کارهای معنوی خودت، والورع والاجتهاد. بعد حضرت در ادامه فرمودند: وعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. حواست باشه ها، تلاشی که درش پروای از خدا و مراقبت از نفس نباشه، آدم برای آدم فایده نداره، آدم رو بالا نمیبره. خدا به هممون توفیق بده اهل ورع و اهل رعایت حقوق الهی باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد. نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد. دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
حضرت آیت الله خرازی حفظه الله، ایشون قصه ای رو نقل میکنن. میگن شبها بعد از نماز مغرب و عشا که استاد ما مرحوم آیت الله العظما عراکی رحمت الله علیه اون مرجع تقلید در مدرسه فیضیه نماز مغرب و عشا رو میخوندن، طلبه ها پشت سر ایشون نماز میخوندن، ایشون از مدرسه فیضیه هر شب میومدن حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها. قبل از این که به زیارت برن، در صحن حرم میرفتن سر یه قبری برای صاحب قبر فاتحه میخوندن. برنامه هر شبشون بود که برای صاحب یه قبری فاتحه میخوندن. آیت الله خرازی میگن من یه وقتی سوال کردم که این قبر کی هست که شما هر شب میرید سر قبر این بنده خدا و برایش فاتحه میخونید؟ ایشون گفتن که اینجا مرقد حاج سید عبدالمطلب رشتیه. بعد هم فرمودن این سید عبدالمطلب رشتی نه با من خیش و قومه نه رفیقه. گفتم خب آقا اگه نه خیش و قومه و نه رفیقه، چطور شما هر شب میرید سر قبرش و برای ایشون فاتحه میخونید؟ شون گفت که این آقا یک فضیلتی بر من نقل کرده، یه قصه ای بر من نقل کرده، اون شنیدن قصه بر من ارزشمند بوده، برای همین من هر شب میام یاد او میکنم، برای اینکه تشکر کرده باشم، حق او رو محترم میشمرم. ایشون میفرماید که آقای سید عبدالمطلب رشتی رحمت الله علیه نقل میکرد که من وقتی در نجف اشرف درس میخوندم، اونجا شنیدم یه پیرمردی هست پینه دوز که کفش های مردم رو تعمیر میکنه، یک مغازه محقر کوچکی داره و مردم کفش های پارشون رو میدن اون بنده خدا براشون میدوزه. شنیدیم که این پیرمرد پینه دوز هر شب جمعه نزدیک غروب از نجف به سمت کربلا حرکت میکنه و با فاصله کمی به کربلا میرسه، یعنی خدای متعال این قدرت رو به او داده، این پیرمرد زمین رو از زیر پاش عبور میده، همون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن تیل ارض. خب اونجا مشغول عبادت میشه، روز جمعه رو هم میمونه، دو مرتبه صبح شنبه با تیل ارض و به سرعت برمیگرده به نجف. ما شنیدیم و برامون خیلی عجیب بود که این نه درسی خونده نه چیزی، چجور به این مقامات بالا رسیده؟ با خودمون فکر کردیم که بیایم امتحان کنی ببینیم واقعا این پیرمرد
تیل ارز داره یا نداره، یعنی میتونه به سرعت خودش رو از نجف به کربلا برسونه یا نه. ایشون میگه ما برنامه ریزی کردیم و یکی از دوستان خودمون رو زودتر فرستادیم کربلا و با او قرار گذاشتیم که شما کربلا در حرم فلان موقع نزدیک کفش داری بایست تا ببینیم چه میشه. خب اون بنده خدا زودتر رفت سمت کربلا، منم رفتم در مغازه این پیرمرد پینه دوز و با او شروع کردم به صحبت کردن. او رو معطل کردم تا نزدیک اذان مغرب شد، عصر پنجشنبه. بعد میخواستم باهاش خداحافظی کنم، گفتم شما کربلا مشرف میشی؟ گفت بله. گفتم من این نامه ای دارم، میخوام به یکی از دوستانم بدم در کربلا، بنا شده که او حوالی کفشداری و اینها باشه، اگر شما تونستی این نامه رو به دست او برسان. این بنده خدا پیرمرد هم نامه رو از من گرفت و ما هم خداحافظی کردیم و در مغازش رو بست و رفت. منم رفتم حرم مطهر آجانمون علی ابن ابی طالب علیه السلام زیارت. خب بعد از مدتی که فردا یا پس فردا اون رفیق ما برگشت، به من گفت بله غروب پنجشنبه بود که این آقای پیرمرد پینه دوز آمد حرم امام حسین علیه السلام و این نامه رو به من داد. خب من تا غروب پنجشنبه او رو معطل کرده بودم. او اقلا اگر میخواست خودش رو به کربلا برسونه مدت زمان طولانی چند ساعتی باید در مسیر بود، اگر پیاده میخواست بره یک روز دو روز مقداری باید در راه می بود، ولی این همون موقع رسیده بود به حرم امام حسین علیه السلام و امانتی من رو به اون پیرمرد داده بود. خب برای ما معلوم شد که بله این پیرمرد پینه دوز تیل ارز داره. یکی از روزها رفتم پیش این پیرمرد و شروع کردم باهاش صحبت کردم، حرف می زدم از این ور و از اون ور، از تیل ارز صحبت کردم، این که یعنی انسان بتونه مسیر طولانی رو زمان کوتاهی ازش عبور بکنه و بره، یه همچی چیزی من باهاش صحبت کردم. پیرمرد اظهار بی اطلاعی کرد و گفت حالا لابد دارن برخی از مؤمنین، یه حرف هایی زد که یعنی قبول نکنه این حرف ها. من اصرار کردم، گفتم میشه این کار رو به من هم یاد بدی؟ به اینجا که رسید این پیرمرد پینه دوز با ناراحتی رو کرد به ما و گفت این آقا جد توه. حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره میکرد و گفت این آقا جد توه، جد من نیست، برو از این آقا بگیر، هرچی میخواهی از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بگیر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه، میفرمودند که اون پیرمرد پینه دوز رو من دیده بودم و گاهی کفش های خودم رو برای تعمیر به اون پیرمرد میدادم. یکی از عادت های این پیرمرد این بود که در مقابل کار خودش قیمت مشخص نمیکرد، کار میکرد زحمت میکشید بعد میگفت هر چی خودتون مایلید بدید. عادتش هم این بود که هر شب دوشنبه عده‌ای از مؤمنین رو به منزلش دعوت میکرد و سفره میانداخت. تو این عالم به خاطر سواد به آدم‌ها خیلی مقامات نمیدن. بله سواد هم ارزشمنده، سوادی که همراه با عمل باشه. خدا هممون رو اهل عمل قرار بده مثل اون پیرمرد پینه دوز ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
پارسایان رو شنیدیم. شما علاقمندان میتونید ساعت 12:15 امروز تکرار پارسایان رو بشنوید. منشور امیر رو آماده پخش داریم در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف، شرح خطبه نهج البلاغه با توضیحات جناب استاد محدثی.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که سرنوشت زمین را صلح و سعادت قرار داد و فرمود بندگان شایستم وارث حکومت زمین خواهند شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
باد میوزه و شمع‌دونی‌های دور حوض و یکی یکی رو زمین میندازه. شمع‌دونی‌هایی که باید جای محکم‌تری قرار می‌گرفتن. درست مثل ما که اگه جای پامونو تو مسیر مطمئنی محکم نکنیم، با وزیدن طوفان فتنه و شبهه‌ها ممکنه جوری زمین بخوریم که تا همیشه زمینگیر و اسیر روزگار باقی بمونیم. سلام به تک تک شما خوبان همراه که عشق شما به مولا علی علیه السلام برکت و نورانیت برنامه ماست. با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
به تاریکی عادت نکنیم، چون شب مقدمه‌ای برای طلوع خورشیده. شاید ناامید شده باشیم و توی این زمونه‌ای که حقیقت و عدالت به سختی پیدا میشه چشماتون به سیاهی روزگار عادت کرده. اما نه، صبر کنین، زود قضاوت نکنین. سنت همیشگی خدا چیز دیگه ایه. همیشه وقتی فتنه ها و طوفان ها به اوج میرسه نوبت یه آرامش و بارون رحمت دلنگیزه. به خودمون وعده بدیم طولی نمیکشه که پرده ها کنار میره و مرز حق و باطل مثل روز روشن میشه و همه ی حق به حقدارش میرسه و آتیش ظلم زمونه میشه گلستان صلح و آرامش منجی وعده داده شده. پس با استقامت با امام برحقمون تجدید بیعت میکنیم و با بصیرت تکرار میکنیم اندکی صبر سحر نزدیک است. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود به محضر شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 150 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم و من خطبه له علیه السلام یوم او فیها الملاحم. در این خطبه حضرت به ملاحم، به فتنه ها و حوادث آینده که برای جامعه اسلامی پیش خواهد آمد، چه سالهای نزدیک به آن حضرت و چه دهه ها و صده های بعد از وفات حضرت، در لابلای سخنان حضرت امیر پیشگویی هایی و چشمنداز هایی از آینده مطرح میشه که به این گونه سخنها که از بحران‌ها و فتنه‌ها و حوادث آینده خبر میده اصطلاحاً بهش ملاحم گفته میشه. حضرت می‌فرمایند و اخذوا یمیناً و شمالاً طعناً فی مسالک الغی و ترکن لمذاهب الرشد. این که شروع خطبه با واو عاطفه هست نشان میده که اول خطبه نیست، از وسط خطبه سید رضی آورده، اشاره میکنه به مردمی که در اون روزگار از سنت پیامبر فاصله میگیرن، از راه حق جدا میشن، اخذوا یمینن و شمالن، به چپ و راست میرن، از مسالک غی و راههای گمراهی عبور میکنند و مذاهب رشد رو ترک میکنند. در بعضی از نسخه ها زعنن هست و در این نسخه فیض الاسلام تعنن. از راه حق و صراط مستقیم عدول میکنن، به اعوجاج و چپروی و راستروی روی میارن. خب این کی خواهد بود؟ این پیشگویی حضرت گویا سوالی رو در ذهنها ایجاد میکنه که یا علی این حوادث کی بناس اتفاق بیفته. حضرت میفرماید فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصد. خیلی عجله نکنید، شتاب نکنید درباره اون حادثه‌ای که حتمی است، کائن هست و رصد شده است و چشم راه اون حادثه باید بود. ولا تستبت او ما یجی و بهل غد، و آن چرا هم که فردا خواهد آمد و اون حوادثی رو هم که فردا آبستن اون حوادث هست، خیلی دیر و کند و دور به حساب نیاورید. این که میگید کی خواهد آمد، من میگم حتمی است خواهد آمد، ولی آیا کی؟ هزاران سال دیگر؟ نه، آنچه که به هر حال فردا آمدنی است، این رو دیر حساب نکنید. خداوند هم بیان میکنه که نسبت به قیامت، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، فکم من مستعجل بما ان ادرکه ود انه لم یدرکه. این به عنوان یک سنت و قاعده کلی مطرح میکنه. بسیار هستن کسانی که عجله میکنن برای رسیدن به یک موقعیت یا پیش آمدن یک حادثه، در حالی که اگر اون شرایط پیش بیاد، اون وقت آرزو میکنم که کاش ما نبودیم، کاش این حادثه اصلا برای ما پیش نمی آمد. اون روزهای سیاه آینده وقتی تحقق پیدا کنه، خیلی ها زبان حالشون این خواهد بود که کاش اصلا ما نبودیم، کاش این دوران رو نمی دیدیم. و ما اقرب الیوم من تباشیر قد، و امروز چقدر نزدیک هست به نشانه های فردا، یعنی دور نشمرید همون فردای سیاه تیرگون فتنه باری که برای شما پیش بینی می کنم، خیلی نزدیک به امروز. یا قوم هادا ابان و ورود کل موعود و دنوون من طلعت مالا تعرفون. این نشانه های فرارسیدن اون دوران هست. گویا این ظلمت های آفاق رو که در عصر برکناری ائمه معصومین از مصادر کارها در اثر ظلم جباران پیش آمده، این رو تلیعه ظهور و پیش در آمده یک روز نورانی موعودی میدانه که جزء سنت های الهی است، که یک روزگاری هم خواهد آمد و نزدیک خواهد بود، روزگاری که اون رو نمی شناسید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خدا کنه ما جزو فرصت طلبایی نباشیم که از پنهان بودن و دور افتادن حقیقت نهایت بهره رو میبرن و دنیا رو به عرصه‌ای برای جولان دادن تباهی و سیاهی تبدیل میکنن. درست مثل آدمایی که به محض رحلت پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله روزگار رو اونقدر به عقب و عقب افتادگی کشوندن تا دوباره به عصر جاهلیتشون برسن. آدمایی که وصیت فرستاده خدا رو نشنیده گرفتن و معیار حق و باطل و نفس وسوسه‌گر خودشون قرار دادن و در راه سیراب کردن طمع‌ها و خواهش‌های تموم نشدنیشون تا تونستن تاختن. بله عزیزان، ادامه فرمایش های مولا علی علیه السلام در وصف دو گروه سعادتمند و شقاوتمندیه که در روزهای غیبت و انتظار رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
در این قسمتی که میفرماید و طال الامد بهم لیستکمل الخزی و یستوجب الغیر حتی اذخلو لقل اجل و استراح قومون الال فتن، اشاره به دوران جاهلیت که دورانی بود که مردم در شرایطی قرار گرفتن که خزی و خاری و خفت برایشون به کمال رسید. مستوجب و مستحق این بودن که تغییر و تحول و دگرگونی در وضع اونها پیش بیاد و عده‌ای به فتنها روی آوردند و اگر دستی بالا می رفت برای جنگ و نزاع و شمشیر کشیدن در فتنها بود. لم یمنوا علی الله بالصبر ولم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق. دورانی گذشت که به برکت وجود پیامبر انسانهای خدا باور به صحنه آمدند که اگر صبر می‌کردند به خاطر صبرشون بر خدا منت نمیگذاشتن و اگر در راه حق بذل نفس میکردن، جان خودشون رو فدا میکردن، این رو عظیم و بزرگ نمیشمردن. در رکاب پیامبر خدا روز و شب در میدانها، در غزوات و صحنه هایی که نیاز بهشون بود، اینها حضور داشتن و فداکاری میکردن. حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلاء، آنچه که از سوی خدا مقدر شده بود بر این قرار گرفت که این مدت بلا و گرفتاری و آزمون به سر بیاد و اینها بصیرت هاشون رو بر شمشیرها حمل کردن، حملوا بصائرهم على اسیافهم، اگر جهاد میکردن جهاد بر اساس بصیرت بود، نه به قصد لشکرکشی و غارتگری و خوناشامی. و دانوا لربهم به امر واعظهم، اینها به خدا نزدیک شدند به امر واعظشون، واعظی مثل پیامبر داشتند و مواعظ حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اونها رو به خدای خودشون نزدیک میکرد. این شرایط روشن و تابناک عصر نورانی حضرت رسول ادامه داشت تا وقتی که حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله رجع قوم علی الاعقاب و غالت هم السبل و تکلوا علی الولائج و وصلوا غیر الرحم. خداوند رسول خودش رو قبض روح کرد، پیامبر امت از میان این امت رفت. به محض وفات جانگداز پیامبر عده‌ای به رجعت گرویدند، به دوران جاهلیت روی آوردند و راهی که پوییدند راه گمراهی بود و به وسائلی که تکیه کردند وسائل نادرست بود و غیر رحم رو وصل کردن، یعنی پیوندهایی رو که با دیگران داشتند نه بر اساس اون پیوندهایی که خدا تأکید کرده بود. و هجر و سبب الذی امروا به مودته، اون سببی رو یعنی اهل بیت عصمت و طهارت رو که امر شده بودن به مودت، مودت ذی‌القربا به عنوان اجر رسالت بود، اون کسانی رو که میباید باشون قطع رابطه کنن با اونها پیوستن و نسبت به کسانی که مأمور به مودت و نصرت و محبت بودن که اهل بیت پیامبر باشه از اینها کناره گرفتن و نقل البناء عن رس اساسه، اصلا بنا رو از بنیان عوض کردن، شالوده هایی رو که رسول خدا استوار کرده بود اینها جا به جا کردن. فبناه فی غیر موضعه، یعنی این نهایت تحریف و بدعت و تغییراتی است که از سوی مخالفان اسلام در عصر رجعت و بازگشت از حق روی داد. اینها سخنان دردمندانه حضرت امیر علیه السلام بود که از حوادث آینده امت اسلامی بعد از رحلت خود خبر میده و ما اگر با چشم دل نگاه کنیم نظیر این گونه رجعت ها و انحراف ها رو در هر عصری میبینیم که کسانی از راه روشن و هدایت ناب فاصله میگیرن و یا دنیا طلب میشن یا بیدین.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دلاتون تا همیشه در گرو محبت خوبان آدم باشه و جایگاه حق و نور معرفت. تا یه برنامه
احمد تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را علی ای همای رحمت. تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. از همراهی شما با شبکه رادیوی معارف ممنونم. منشور امیر که به اتفاق شنیدیم ساعت 12:25 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. شبتون بخیر باشه. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما آماده پخشه. دعوت میکنم بشنوید و امیدواریم که پاسخ سوالات شرعیتون رو دریافت کنید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و درباره احکام گناهان در این برنامه بحث و گفتگو میکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
موضوع شناسی گناهان به منظور آشنایی با مواردی است که گاهی ممکنه ما فکر کنیم از نظر فقهی و شرعی هیچ اشکالی نداره و ما میتونیم این موارد رو مرتکب بشیم، اما با توضیحاتی که استاد میفرمایند دقیقاً حدود و ثغور گناهان مشخص میشه و احکام و ویژگی های هر گناه معلوم و مشخص میشه تا ما دچار گناه نشیم. درباره حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی این بحث رو به میان آوردیم که چگونه خدای نکرده ممکنه دچار گناه بشیم وقتی داریم استفاده میکنیم از فضای مجازی. توضیحات تکمیلی استاد وحیدپور رو در ادامه مباحث گذشته در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از احکام ما نسبی هستند و این نکته مهمی است. البته الان فرصت این که من راجع به این اصطلاح توضیح مفصلی بدم نیست، اما از جمله مواردی که حکم شرعی نسبی است همین موردی است که ما داریم بحث میکنیم. یعنی چی نسبی است؟ معناش این است که شما وقتی میخواد از فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت و سایر ابزارهای مشترک استفاده کنید، نسبت به افراد فرق میکنه. بله. این خیلی مهمه. بله. علاوه بر این که خود برنامه ها هم متفاوته، کاربران هم متفاوتن و افرادی که میخوان استفاده کنن متفاوتن. یعنی بعضی ها هستن که در مرتبه اعتقادی و دینی و اخلاقی خودشون رو واکسینه کردن.
بله.
یعنی شاید بتونیم بگیم ترسی نیست از این که ورود کنن، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ دینی یا چه به لحاظ سیاسی. حتی اینم الان مهمه واقعا تو کشور ما. به لحاظ سیاسی هم اگر ورود کرد، لطمه‌ای و ضربه‌ای به اعتقادات سیاسیش، به اعتقادات انقلابیش، به اعتقادات عرض می‌شود که دینیش و اینها نمیخوره. اینها اگر خواستن ورود کنن، طبیعتاً از این ابزارها خارج از مسیر شرع استفاده نخواهند کرد. بنابراین که کسی میپرسه که آیا ما میتونیم ورود کنیم به شبکه‌های اجتماعی، آیا ما میتونیم ورود کنیم به اینترنت و ابزارهای مشترک، جواب اینه که بستگی داره شما در چه مرتبه‌ای هستید. اگر واقعاً به اون مرتبه نرسیدید، این لغزش ممکنه برای شما پیش بیاد. یعنی امکان این که شما بلغزید و واقعا اعتقاداتتون به خطر بیفته، دینتون به خطر بیفته، مسائل انقلابی و سیاسیتون به خطر بیفته، این هست. من اینو میخوام آقای موسوی نژاد عرض کنم، معرضیت مهمه. من اینو خیلی تاکید میکنم، افراد از نظر شرعی مجاز نیستن خودشون رو در معرض گناه قرار بدن. ببینید مثل ماشینی